در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما میتوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و در ایام کرونایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان را حفظ بکنید. این برنامه ما میتوانیم را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت فرا. من سروری به همراه همکارانم خانم هانی بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمتتان هستیم. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما میتوانیم خواهید شنید. تولید و صادرات دستگاه تحریک مغزی ایرانی، قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست تعداد انتشارات علمی در منطقه، تولید سوخت زیستی از ریز جلبک ها توسط محققان ایرانی فراهی شاخص جدید علم سنجی و بررسی انواع سلول های بنیادی میزان شیمی برای ترمیم ضایعات غضروفی. محققان یک شرکت دانش بنیان در ایران موفق به صادرات دستگاه تحریک مغزی شدند. با تولیدات این شرکت ایران به جرگه 4 کشور تولید کننده دستگاه های تحریک مغزی پیوست. و گفته مدیر عامل این شرکت، این دستگاه تحریک مغناطیسی مغز برای اولین بار با منظور مقاصد درمانی و پژوهشی تولید شده. فرکانس بالا و حد اکثر شدت جریان در فرکانس 30 هرتز ارائه انواع شکل موج، قابلیت ارائه میدان مغناطیسی تا 1.5 تسلا از ویژگی های این دستگاه محسوب میشن. این دستگاه در تمام اختلالات پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. آلزایمر، پارکینسون، افسردگی و اختلالات روان پزشکی از جمله بیماری هایی هستند که برای درمان نیاز به این دستگاه دارند. با گفته تولید کننده این دستگاه در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز توان بخشی مورد استفاده قرار می گیره. در دنیا 4 کشور آلمان، رژیم صهیونیستی، انگلیس و دنمارک این دستگاه را تولید می کنند و ایران به عنوان 5مین کشور تولید کننده آن به شمار می ره. قیمت این دستگاه ایرانی تقریبا 1/5 دستگاه خارجی است. این شرکت تانسته دستگاه تحریک الکتریکی مغز را به تولید انبوه برساند و همچنین دستگاه تحریک الکتریکی مغز را به ترکیه، عراق، یونان و دبی صادر کند. دستگاهی که در این شرکت طراحی شده هم سطح دستگاه آلمانی بوده و 2 سطح از نمونه های انگلیسی و دنمارکی هم بالاتر است. این دستگاه برای درمان است و افراد با تجویز پزشک می توانند از این دستگاه 10 تا 40 جلسه درمانی 15 دقیقه ای داشته باشند. با استفاده از یکی از تجهیزات دستگاه، جریان الکتریکی مغز به جریان مغناطیسی تبدیل می شود و روی سر بیمار یک میدان مغناطیسی ایجاد شده که نورون های آن را اکتیو می کند. ایران در نمایه‌نامه وب آف ساینس و اسکوپوس جایگاه نخست شمار انتشارات را در میان کشورهای منطقه از آن خود کرد. با گفته رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، داده‌های این گزارش در پایان اسفند ماه 1397 گردآوری شده. این گزارش روند سالانه جایگاه ایران در این نمایه‌ها را ارائه می کنه. شمار انتشارات، شمار استنادها، سرانه استناد و انتشارات سالانه، سرانه استناد و انتشارات 5 ساله، شاخص H، همکاری علمی جهانی، شمار مقاله های داغ و شمار مقاله های پر استناد از محورهای کلیدی این گزارش هستند. از دیدگاه شمار استنادها در نمایه اسکوپوس، ایران در جایگاه 17 جهان جای گرفته. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ایرانداک، با راه اندازی سامانه نما می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری و نوآوری را پایش کند و گزارش‌های کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد.
فکر این معنا که ما خودمون نمی‌توانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
محققان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در صدد برآمدند تا با انجام طرحی پژوهشی فرایند استخراج روغن از زیست توده را تسهیل کنند. انجام این پژوهش با توسعه روشی مناسب برای کمک به افزایش بهره‌وری فرایند تولید زیست سوخت و تأمین انرژی برای آینده کمک می‌کند. همچنین تسهیل تولید سوخت‌های جایگزین همچون بیودیزل را باید نتیجه دیگر این پژوهش بدانیم. هدف از اجرای طرح توسعه روشی جدید و کارآمد بدون استفاده از حلال‌های متداول برای استخراج روغن از زیست‌توده ریز جلبک در شرایط آب زیر بحرانی است. آزمایش‌های مشابه برای استخراج روغن با حلال آب زیر بحرانی نشان می‌دهد که دمای مناسب استخراج 150 درجه سانتیگراد به بالا و تحت فشار تا حدود 20 بار است. با توسعه این روش استخراج روغن از ریز جلبک‌ها به عنوان منابع لایزال انرژی تجدیدپذیر و آنچه به عنوان نفت روی زمین خوانده می‌شود، با کارآمدی بسیار بالاتر و مصرف انرژی کمتر انجام میشه. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. تولید سوخت زیستی از منابع تجدیدپذیر زیست توده مانند ریز جلبک ها یکی از مناسب ترین روش های دستیابی به منابع جدید انرژی است. ریز جلبک ها با تولید نزدیک به 50% ماده خشک روغن در عین دارا بودن سرعت بالای باز تولید و سطح کشت کوچکتر، منابعی سرشار از ماده اولیه برای تولید سوخت زیستی و از آن جمله بیودیزل به شمار می آیند. ریز جلبک ها با استفاده از نور خورشید و کربن دی اکسید موجود در هوا روغن و سایر متابولیت ها را تولید می کنند. ریز جلبک ها را می شود بر پساب های کشاورزی و صنایع غذایی هم کش داد. ریز جلبک ها منابعی با ارزش برای تولید فرآورده های طبیعی شامل مواد اولیه دارویی و ریز مغذی ها هم هستند. همچنین در این پژوهش برای استخراج از فرایندی که با نام استخراج با آب زیربحرانی خوانده میشه به صورت داینامیک استفاده شده. پس در آن نیازی به مرحله متداول فعلی پر انرژی خشک کردن وجود ندارد. این فرایند دارای مزایای بسیاری است و از مهمترین اونا استفاده از آب به عنوان حلالی سبز و غیر آلاینده است. آب زیربحرانی آب در فاصله دمایی 100 تا 374 درجه سانتیگراد است که با اعمال فشار از جوشش آن و تولید فاز بخار پیشگیری می شود. این فناوری بیش از 7 سال است که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران توسعه داده و تاکنون بیش از 10 مقاله علمی پژوهشی درباره این موضوع چاپ شده و همچنین دستگاه ساخته در مقیاس‌های مختلف به عنوان اختراع و ثبت رسیده است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اولین بار در ایران موفق به طراحی شاخصی جامع در ارزیابی مقالات علمی نمایش شده در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و وب آف ساینس شدند. توجه به همه ابعاد کیفیت مقاله، امکان مقایسه همه رشته‌های دانشگاهی با یکدیگر، نگاه کیفی‌تر به ارزیابی مقالات علمی و حذف معایب شاخص‌های موجود برخی از ویژگی‌های این شاخص است. محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی بابل طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که سلول‌های مزانشیمی قدرت تکثیر سریعی برای ترمیم بالینی ضایعات غضروفی دارند. پژوهش‌های بالینی فراوانی در خصوص استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در ترمیم ضایعات غضروفی انجام شده. با توجه به تعدد منابع تأمین سلول‌های بنیادی مزانشیمی، این که کدام نوع از سلول‌ها برای ترمیم ضایعات غضروفی مناسب‌تر هستند، سوالی است که پاسخ به آن حائز اهمیت خواهد بود. با هدف پاسخ به این سوال، این محققان پژوهشی را طراحی کردند که طی آن سلول‌های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان، بافت چربی و گوش‌های خرگوش برداشت شد و در شرایط آزمایشگاهی کشت و تکثیر گردید. سرعت تکثیر و توان تمایزی این سلول‌ها با سلول‌های غضروفی و ایجاد تجمعات غضروفی با روش‌های آزمایشگاهی بررسی و مقایسه شد. سپس به منظور مقایسه توان ترمیمی، ضایعه غضروفی در حیوان مدل آزمایشگاهی ایجاد و سلول‌های بنیادی مزانشیمی در داربسته کلاژنی و محل ضایعه پیوند زده شد. نتایج پژوهش نشان داد با آنکه سلول‌های بنیادی مزانشیمی برداشت شده از بافت چربی بالاترین سرعت تکثیر را دارند، اما نسبت تمایز با کندروسیت در آنان پایین است. سلول‌های بنیادی مزانشیمی برداشت شده از گوش بهترین بازده را در سرعت تکثیر و تمایز با کندروسیت نشان دادند. همچنین نتایج پیوند با مدل آزمایشگاهی نشان داد سلول‌های بنیادی مزانشیمی برداشت شده از مغز استخوان و گوش که در داربسته کلاژنی قرار داده شده بودند، 4 هفته پس از پیوند به شکل مؤثری منجر به ترمیم ضایعه غضروفی شدند. نتایج پژوهش نشان داد گرچه اثر ترمیمی سلول‌های مزانشیمی برداشت شده از گوش مشابه مغز استخوان است، اما با توجه به سهولت برداشت و سرعت بالای تکثیر، گزینه مناسب تری برای ترمیم بالینی ضایعات غضروفی هستند. نتایج این پژوهش در مجله بین‌المللی سل جورنال چاپ شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما می‌توانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما می‌توانیم.